عن ابي عبد الله قال رسول الله
هذا سألت ابا جعفر علیه السلام.
پس این همه روایاتی که
شیخ صدوق به اسناده عن ابن ابی نصر،
حدیث در گذر زمان.
علی محمد عرف الصواب وفي ابياتهم نزل الكتاب نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب لا يستراب.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام دانای خرد آفرین و برپادارنده آسمان و زمین. سلام به شما شنوندگان گرامی و مشتاقان آموزه ها و علوم اسلامی. هفدهمین برنامه حدیث در گذر زمان را از رادیو معارف تقدیمتان می کنیم. بدان امید که مفید و مورد قبول شما عزیزان باشد.
اللهم صل على محمد
دوستان، در برنامه حدیث در گذر زمان به بررسی پیدایش، شکلگیری و سیر تطور حدیث و دانشهای حدیثی می پردازیم. از آنجا که عنصر معنایی حدیث با گفتار و کردار رسول اکرم صلی الله علیه و آله گره خورده، طبیعی است که پیدایش حدیث را همزمان با آغاز رسالت آن حضرت بدانیم. بر همین اساس در برنامه‌های پیشین به وضعیت حدیث در دوران آن بزرگوار پرداختیم. درباره برخی از ویژگی‌های حدیث در عصر رسول خدا صلی الله علیه و آله باید گفت پیشینه جاهلی مسلمانان آماده نبودن مردم برای تعلیم و تعلم و پذیرش شخصیت منحصر به فرد رسول خدا صلی الله علیه و آله سبب شد شیوه آموزشی خاص و متمایزی در حدیث آموزی و نقل حدیث پدید آید. شخصیت ویژه پیامبر، ابلاغ دین جدید، تشکیل حکومت و سرانجام قداست یافتن سخن و عمل آن حضرت سبب شد که اشتیاق به یادگیری گفتار و کردار ایشان، پیروی از آن و نیز انتقال آن آموزه ها به دیگران در میان مسلمانان رواج یابد. آری، مسلمانان مشتاقانه در پی یادگیری سخن و رفتار پیامبر بودند و به سبب همین اشتیاق و اقبال بود که علم حدیث با آنکه نوپا و دارای عمری کوتاه بود، گسترش یافت و فراگیر شد. به ذهن سپردن آموخته ها و از جمله حدیث، شیوه رایج آموزش در آن دوران بود. رواج این شیوه به علت ناآشنایی بیشتر صحابه با کتابت بوده است. البته نوشتن حدیث به صورت محدود در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وجود داشت. ایشان این شیوه را میپسندیدند و آن را ترویج میکردند. آن بزرگوار اصحاب خود را به نوشتن سخنان خود و هر مطلب علمی دیگر ترغیب میکردند. ایشان میفرمودند قید العلم بالکتابه، یعنی دانش را با نوشتن در بند کنید. با ملاحظه همین روایت بوده است که خطیب بغدادی نام کتاب خود را تقیید العلم نهاده است. همچنین حضرت پس از خواندن خطبه در مسجد خیف و به درخواست ابوشات فرمودند سخن مرا برای ابوشات بنویسید. بنابراین دعوی منع تدوین حدیث به خواسته و دستور پیامبر نادرست است. سخنان حجت الاسلام سبحانی نیا در این بار.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم برنامه حدیث در گذر زمان، عرض سلام دارم خدمتتون. در چند برنامه ایست توفیق داریم در مباحث حدیث شناسی به ویژه مباحث تاریخ حدیث مصدع اوقات شما هستیم. در مباحثمون به اینجا رسیدیم که سخنان پیامبر اکرم رو مردم به شدت میپذیرفتند و راضی بودند، قدرش رو میشناختند و بسیاری اون رو حتی می نوشتند. بحث کتابت حدیث پیامبر اکرم که در میان برخی از اصحاب رایج بود، در سخنان پیامبر اکرم هم مورد توجه و تأکید قرار گرفته. آقا رسول الله طی متونی که به ما گزارش شده و تعداد اونها به 8 یا 10 نوع میرسه، امر فرمودند، ارشاد فرمودند، دعوت کردند پیروان خودشون رو به این که سخنان پیامبرشون رو بشنوند، بنویسند، در مکتوبات نگه دارند تا به بعدی ها منتقل بشه. کسی آمد از ضعف حافظه خودش به پیغمبر اکرم گلایه و شکایت کرد که من هرچه از شما میشنوم از خاطرم میرود. آقا فرمود استعن به یمینک، خب از دستت کمک بگیر، یعنی آنچه که میشنوی بنویس تا از خاطرت نرود. یا قید العلم بالکتابه که از ایشان و از امامان دیگر برای ما حکایت شده، دلالت بر این دارد که اهل بیت پیامبر و خود پیامبر علیه السلام توجه به این داشتند که دانش را با نوشتن در بند کنید و از فراموش شدن اون جلوگیری کنید. با این مطالب و با این گزاره هایی که از تأکید خود پیامبر بر نگارش حدیث داریم و با این سیره برخی از اصحاب مثل عبدالله ابن امرئاس، افرادی مثل خود امیرالمؤمنین علی علیه السلام و دیگران که سخن پیغمبر و فعل پیغمبر رو می نوشتند، برای ما کفایت می کند این که حدیث پیغمبر باید نوشته می شد و به نسلهای بعدی منتقل می شد. با این وجود در تاریخ اسلام در همون سده اول اتفاقی افتاد و جریانی ایجاد شد که از نگارش احادیث پیامبر جلوگیری کرد. به طور خاص آنگونه که در کتب تاریخی و سیره نوشتند و شیعه و سنی اصل حقیقت رو، اصل واقعه رو میپذیرند، این هستش که جناب خلیفه اول و خلیفه دوم هر کدوم در زمان خودشون مانع نگارش احادیث پیامبر شدند. آنچه که مشهور شد و مقبول همگان هست و در اون اختلافی نیست، این هستش که اونها آمدند از پیغمبر اکرم احادیثی نقل کردند که گویا رسول خدا فرموده باشند احادیث من رو ننویسید، و با این نقلی که به پیامبر نسبت دادند جلوگیری کردند از نوشتن احادیث پیامبر. منع تدوین حدیث محصول این فعالیت سیاسی و تدبیر خلفا بود. آنگونه که در تاریخ اسلام آمده، از حدود سالهای 12-13 بعثت، 2-3 سال بعد از رحلت پیغمبر اکرم، جلوگیری کردن از نگارش احادیث پیغمبر رسماً شروع شد و تا زمان حدوداً سال 100 هجری، دوران خلافت عمر ابن عبدالعزیز، که نگارش احادیث پیغمبر صلوات الله علیه رسماً آغاز شد و مجاز دانسته شد توسط حکم خود خلیفه، این حدود 80-90 سال نگارش احادیث پیامبر به شکل رسمی و حکومتی ممنوع بود. اگر هم کسی احادیث رو مینوشت که مینوشت و خیلی گسترش نداشت، وسعتی در میان همه مردم نداشت این نگارش حدیث، اگر هم مینوشت مورد تأیید حکومت‌ها نبود. اگر میتونستن حتی جلوش رو میگرفتن. دلایلی برای خودشون بیان کردند، مستنداتی ذکر کردند که مثلا خوف این داشتند که احادیث پیامبر اکرم با قرآن مخلوط شود یا این گونه مباحث، یا سخنانی را به پیغمبر نسبت دادند که خود رسول خدا فرموده باشند که از من احادیث رو ننویسید و اگر هم نوشتید محوش کنید، از بین ببرید، که عالمان حدیثی به ویژه شیعیان نسبت به این دلایل کاملا خدشه دارند و مقبول اونها نیست و نمیپذیرند که پیامبر اکرم احادیث خودش رو منع کرده باشد از نوشتن، جلوگیری کرده باشد از نگارش حدیث. آن طوری که متون شیعی به طور خاص دلالت و صراحت در اون دارد، این هستش که سخنان پیغمبر از اول مشروع و مجاز و بلکه خوب بود، نیکو شمرده می شد نوشتنش، و این سیره و روش در میان امیرالمؤمنین و اهل بیت پیامبر و یاران اصحابی که به اون خانواده بزرگ و بزرگوار پایبند و معتقد بودند و مطیع در میان اونها و حتی برخی دیگر از یاران پیامبر رایج بود و رواج داشت و این سیره مستمره خود یک مسیری بود برای نقل احادیث پیامبر اکرم به قرنهای دوم و سوم به بعد.
معرفی محدثان شیعه، سیر تدوین حدیث در تاریخ تشیع، معرفی کتب روایی و حدیثی، حدیث در گذر زمان، تهیه شده در گروه علوم قرآن و حدیث رادیو معارف.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
به طور خاص می توان گفت که تاریخ حدیث اسلامی، آن هم در تفکر برادران اهل سنت ما، در این حدود 90 سال نگارش احادیث پیامبر را ممنوع می شمردند. اما همان گونه که خلیفه اول و دوم نوشتن احادیث پیامبر را ممنوع کردند و پیروانشون این امر دینی و سیاسی را پذیرفتند، به همین دلیل وقتی خلیفه مسلمین عمر ابن عبدالعزیز در سال 99 یا 100 هجری نوشتن حدیث رو مجاز و بلکه لازم دانست و امر به نگارش کرد، همون امر هم برای پیروان اونها مطاع و لازم شمرده شد، اطاعت کردند و برادران اهل سنت ما، پیروان مکتب خلفا، به ویژه در قرن دوم نگارش احادیث پیامبر رو آغاز کردند و به اون اهتمام ورزیدند. طبیعی است که این حدود 80-90 سالی که احادیث پیامبر نوشته نشد، لطمه بزرگی به معارف نبوی وارد کرد. اگرچه در میان برخی از مسلمین نگارش حدیث حتی در همون قرن اول هم رایج بود، اما همانطور که عرض شد خیلی وسعت نداشت، رایج و همگیر فراگیر نبود. طبیعتاً توی قرن دوم وقتی کسانی حتی از علمای بزرگ اهل سنت مثل سعید ابن مسیب، مثل محمد ابن شهاب زهری و دیگرانی که به دستور خلیفه مسلمین عمر ابن عبدالعزیز لازم بود شروع کنند و احادیث پیامبر را بنگارند و کتابهای حدیثی را تولید کنند، احادیث زیادی از پیغمبر اکرم به دستشون نرسیده بود. حداقل می توان گفت احادیث زیادی که مکتوب و منظم باشد به دستشون نرسیده بود. اونها در اوایل قرن دوم که حدوداً تا 20-30 سال بعد از سال 100 اولین نگاشته های حدیثی در میان اهل سنت به وجود آمد، طبیعتاً برای بازیابی احادیث پیامبر اکرم صلوات الله علیه باید به حافظه ها روی می آوردند. سعی می کردند افرادی را که اصحاب پیغمبر را درک کرده باشند، افرادی که یاران پیامبر را دیده باشند و آموزه های نبوی را از یاران پیغمبر شنیده باشند، اونها را پیدا بکنند و سخنان پیامبر را به یکی دو واسطه از اونها بشنوند. طبیعتاً باید عوارض نقل به معنا را پذیرفت، فراموشی و گذر زمان رو مسئله مهمی در این زمان دانست و احادیثی که در قرن دوم از پیامبر اکرم تو کتاب‌ها وارد شد باید به طور طبیعی دوچار این عارضه دانست که این 90 سال چگونه به دست رسیدند، چگونه نقل شدند و دوچار چه آفات و آسیب‌هایی شدند، اگرچه همین احادیث هم زیاد بودند، هم بسیاریش چون احادیث مشهور و معتبری بود نقل شفاهی اون در زمان پس از پیامبر رایج بود و احادیث مشهوری هم به وجود آمده بود و همین خاطر در قرن دو حتی کتابهای حدیثی برادران اهل سنت ما در اونها احادیث معروف و مشهور و مقبولی هم وارد شد که در مکتب اهل بیت، در میراث حدیثی یاران امیرالمؤمنین و همینطور یاران اهل بیت علیهم السلام تا اصحاب امام باقر و امام صادق علیهم السلام هم اون احادیث وجود داشت. به همین خاطر ما احادیث مشترکی که در میان شیعه و سنی در منابع حدیثیشون مشترکاً وجود داشته باشد و این اشتراک گاهی اشتراک خیلی زیادی از حیث محتوا و الفاظ هست، هم داریم. بنابراین عرض بنده در این بحث عدم نگارش حدیث در اون 90 سال به این معنا نیست که همه احادیث اهل سنت دچار آفتهای 100% هستند. این ادعا وجود ندارد. انشاءالله در بحث‌های بعدی درباره احادیث و تاریخ حدیث اسلامی به ویژه تاریخ حدیث شیعه در مکتب اهل بیت علیهم السلام مطالبی را خدمت شنوندگان عزیز بیان خواهیم کرد.
بخشنده‌ای که سابقه فضل و رحمتش ما را به حسن عاقبت امیدوار کرد. پرهیزگار باش که دادار آسمان فردوس جای مردم پرهیزگار کرد. پرهیزگار باش که دادار آسمان فردوس جای مردم پرهیزگار کرد. دنیا که جسر آخرتش خان مصطفی جای نشست نیست به باید گذار کرد. جای نشست نیست به باید گذار کرد. جای نشست نیست به باید گذار کرد.
رسول گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله می فرمایند مؤمن نسبت به اهل ایمان مانند سر است نسبت به تن. مؤمن از رنج مؤمنان رنجور می شود چنان که تن از رنج سر رنجور می گردد. نهج الفصاحه صفحه 628.
ربنا صلی 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 علی احمد خیر المرسلین.
همراهان گرامی در ادامه برنامه حدیث در گذر زمان به بخش میراث مکتوب میرسیم. در این برنامه جناب آقای دکتر حجت درباره ویژگی های من لا یحضره الفقیه در شیوه گزارش حدیث سخن می‌گویند.
میراث مکتوب.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم برنامه حدیث در گذر زمان. دنباله بحث از یکی دیگر از جوامع حدیثی شیعه به نام کتاب من لا یحضره الفقیه رو در این جلسه پی می‌گیریم. در باب اعتبار کتاب من لا یحضر عبارات بلندی از عالمان شیعه نقل شده که من فقط به بخشی از این تعابیر اشاره میکنم. مرحوم محدث نوری در خاتمه مستدرك الوسائلشون می‌نویسن که بنا به تصریح اهل فن کتاب من لا یحضر الفقیه بعد از کتاب کافی صحیح ترین و استوارترین کتاب هاست و حتی برخی از علمای ما کتاب من لا یحضر الفقیه رو بر کافی هم ترجیح دادن و علتش رو یکی قدرت حافظه و ضبط قوی مرحوم شیخ صدوق دونستن و یکی هم اون شهادت و گواهی که مرحوم شیخ صدوق در مقدمه کتابشون بر صحت روایت این کتاب دادن و معتقد شدن که صرفا روایاتی که ایشون مطابق با فتوای خودشون بوده و اون روایات رو حکم به صحتشون میکردن و اعتقاد داشتن که بین خود و خدا اینها حجت هستن، صرفا همون روایات رو نقل کردن و لذا هدف مرحوم شیخ صدوق نقل هر روایتی در این کتاب نبوده. از این جهت برخی از علمای ما کتاب من لا یحضره الفقیه رو مهمترین کتب در بین حتی کتب اربعه دونستن. در باب ساختار این کتاب باید خدمتون عرض کنم که این کتاب الان در 4 جلد منتشر شده، مشتمل بر 666 باب و حدود 6000 حدیث هست. ترتیب کتاب، چون کتاب همجور که از اسمش مشخص هست کتاب فقهی هست، بر اساس ابواب فقه تنظیم شده. از باب آبها و طهارت و نجاست شروع میشه و با احکام مربوط به ارث خاتمه پیدا میکنه. در پایان کتاب بخشی هست به نام کتاب النوادر که 157 حدیث رو داره در مباحثی مثل مواعظ و پندهایی که از ائمه اطهار و پیامبر اکرم نقل شده و آخرین بخش این مجموعه هم بخشی هست به نام مشیخه کتاب من لا یحضره الفقیه که مشیخه برای اتصال اسناد کتاب مورد استفاده قرار میگیره. خب به اختصار بخشی از ویژگی های شیوه گزارش متن و اسناد این کتاب رو خدمتون عرض می کنم. از اونجایی که این کتاب کتابی فقهی با استفاده از احادیث، لذا متن کتاب عمدتاً از احادیث فقهی تشکیل شده. شیخ صدوق قصد داشته کتاب فقهی بر اساس احادیث تألیف کنه که در بخش از موارد به ذکر کامل الفاظ حدیث تقید نداشته و گاهی وقتا حدیث رو تقطیع کرده، یعنی بخش خاصی از حدیث رو نقل کردن، یا حتی گاهی وقتا اضافاتی رو و توضیحاتی رو بر متن احادیث افزودن. عبارات غیر حدیثی که شما در این کتاب مشاهده میکنید چند دسته هستن. گاهی وقتا آیاتی از قرآن کریم به تناسب اون موضوع فقهی مطرح شده. بخشی از بیانها و شروحی هست که خود مرحوم شیخ صدوق در زیل روایات داشتن و گاهی وقتا هم صریحا فتوای خودشون رو ابراز کردن و نص حدیث نقل نشده، ولی حجم عمده کتاب رو همون احادیث فقهی تشکیل میدن. در متن کتاب شما روایات متعارض رو مشاهده نمی کنید، روایاتی که به ظاهر با هم نوعی تعارض داشته باشن، چون مرحوم شیخ صدوق سعی کردن روایات مطابق با فتوای خودشون رو صرفا نقل کنن. در لابلای روایات این کتاب به روایات علل احکام یا فلسفه احکام هم اشاره شده که در واقع مطالب جالب و خواندنی هست که در این کتاب گهگاهی به چشم میخوره. همجور که اشاره شد بخش پایانی این کتاب هم که نوادر هست به بخش از روایات اعتقادی و اخلاقی درش پرداخته شده. این مباحث البته به ندرت در لابلای کتاب هم مواردی رو میتونید بیابید. در باب شیوه گزارش اسناد اگه بخوام به صورت مختصر خدمتون توضیح رو عرض کنم، مرحوم شیخ صدوق وقتی که این کتاب رو تألیف میکردن در ابتدا قصد ذکر اسناد رو نداشتن و صرفا متون روایات نقل میشد، اما بخش از کتاب رو که تألیف کردن به ذهنشون رسید کاری کنن که این کتاب علاوه بر فواید در واقع فقهی و نقل متن روایات، اسناد روایات هم درش ذکر بشه و لذا بخشی از اسناد روایات رو هم در متن کتاب نقل میکنن، اما برای اتصال کامل سند تا معصوم از همون بخش پایانی یعنی مشیخه کتاب استفاده میشه که بخش مشیخه میتونه برای کامل کردن بخش از اسناد کتاب مورد استفاده قرار بگیره. در مجموع حدوداً دو سوم از روایات این کتاب رو با استفاده از مشیخه میشه اسنادش رو کامل کرد، اما یک سوم از این روایات اسنادشون در این کتاب و با استفاده از مشیخه کامل نمیشه که اصطلاحاً بونها مراسیل مرحوم شیخ صدوق اطلاق میشه. البته تلاش هایی شده که بعد از دانشمندان اون مراسیل رو هم سعی کردن اسنادش رو از منابع دیگه مرحوم شیخ صدوق یا کتاب های دیگه پیدا کنن و مجموع اسناد کتاب رو کامل کنن. این کتاب ترجمه هم شده، جناب آقای محمد جواد غفاری در 6 جلد این کتاب رو ترجمه و شرح کردن. 2 شرح مشهور و معروف هم این کتاب داره، یکی روضت المتقین هست که در 14 جلد تألیف شده اثر محمد تقی مجلسی، شرح فارسی همیشون دارن بر همین کتاب به نام لوامع صاحب قرانی که البته شرح کاملش الان چاپ نشده و حدوداً در 8 جلد نیمه از کتاب من لا یحضر الفقیه درش شرح شده.
الهی جانب من کن نگاهی، الهی مرا بنما به سوی خویش راهی، الهی نگاهی کن که رو آرم به سویت، الهی رهی بنما که جا گیرم بگوید، الهی به چشم مرحمت سویم نظر کن، الهی شفیع آخرت خیر البشر کن، الهی.
از همراهی شما گرامیان با رادیو معارف و برنامه حدیث در گذر زمان سپاس گذاریم. با این امید که خداوند سبحان توفیق پاسداشت آموزه‌های خیش را به همه ما عطا فرماید، شما را به حضرتش می سپاریم.
زاده سفر ز تو.